أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة: من لم يعرفها، کسی که نمی شناسد و نمی داند چگونه تکبیر بگوید، یجب علیه ان یتعلم. بحثی که دیروزم مطرح کردیم، واجب است بر او که تعلم کند. که گفتیم خب این محتملاتی داره که این وجوب، یکی این که این وجوب مقدمی باشه، از باب این که خب اگر تعلم نکند نمیداند چگونه تکبیر بگوید، مقهرن صحیح نمیگوید، و اونچه که مأمورم به هست تکبیر صحیح هست و انجامش متوقف است بر دانستن اون. پس این تعلم واجب می شود من باب المقدمه، از باب وجوب مقدمی. مثل اینکه صعود علی السطح متوقف است بر نصب سلم، نصب سلم واجب می شود همونطوری که صعود علی السطح واجب. این چه وجوبیه؟ وجوب مقدمی. این یک احتمال. احتمال دیگه هم گفتن و اون این است که این وجوب به معنایی که واجب است که تعلم بکند برای احراز امتثاله، که بهش میگن مقدمه علمیه. مثل همون بحثایی که داریم، مثلا انسان میخواد صورتش بشوره، یکم از بالاتر میشوره، آره، مثلا دستش میخواد بشوره یکمی از بالاتر چیز میکنه، از باب مقدمه علمیه. و پس اینم تعلم بکنه برای چه؟ چطور؟ چرا واجب تعلم بکنه؟ برای اینکه احراز کنه که مأمور به صحیح انجام داده. یعنی بهش میگن مقدمه علمیه، یعنی احراز امتثال. خب این هم یک احتمال. البته این احتمال وفق میدهد با شک، یعنی اگه آدم شک داره که آیا صحیح میخونه یا غلط میخونه، اون وقت واجب تعلم بکنه که دیگه علم پیدا کنه که مثلا صحیح میخونه، علم پیدا کنه به صحت، که شکش برطرف بشه، احراز کنه امتثال رو، یقین در حال شک نباشه. اما اون کسی که یقین داره که غلط میخونه، اون کسی که یقین داره که غلط میخونه و این که متوقف از صحیح خوندنش بر این که بره یاد بگیره، اون دیگه قضیه مقدمه علمیه نیست، اون توقف واقعیه. مثل همین قضیه نسب سلمه نسبت به صعود علی السطح. بنابراین خود وجوب مقدمه است، نه مقدمه علمیه. مقدمه علمیه در جاییه که انسان میتونه انجام بده اما یقین نمیکنه. برای اینکه یقین بکنه بیاد این کار بکنه که یقین کنه به امتثال. خلو ارشد. اما اون جایی که واقعا توقف داره، مثل اینکه یقین داره به اینکه غلط میخونه و بلد نیست و تا یاد نگیره نمیتوانه صحیح بخونه، اسمش مقدمه علمیه نیست، مقدمه وجودیه است. مثل نسب سلم نسبت به صعود علی السطح مقدمه علمیه نیست، مقدمه وجوده، یعنی وجود مأمورم به. هر شب خدمت شما. پس بنابراین این احتمالی را که آقایون ذکر کردن که به مقدمه علمیه باشه، باید حملش بکنیم بر اون صورت، تجربه، یعنی بر صورت شک. شک میداره، نمیدانه صحیح میخونه یا غلط میخونه، بره سوال کنه که بفهمه که مثلا صحیح یا غلط تصدیق. اما او جایی که یقین داره که غلط میخونه و توقف دارد تصریح بر تعلم، نظیر اون مقدمه وجودیه. هر شمد به خدمت شما. این هم یه مطلب. حالا محقق خویی میفرماید که نه، اصلا این وجوب تعلم نه اون وجوب مقدمیه، کردن، نه مقدمه علمیه است، بلکه چیه؟ بلکه همون وجوبی که در روایات وارد شده. ما در روایات داریم واجب است بر مسلمان که احکام شرعیش یاد بگیره و همچنین عرض کنم به خدمت شما اصلا نمازش یاد بگیره، حمد سورش یاد بگیره، همین حجی که میخواد انجام بده اینه یاد بگیره، زکاتی که میخواد بپردازد اینه یاد بگیره. ادله تعلم اطلاق دارد، هم شامل تعلم احکام میشوند و هم شامل متعلقات احکام در جایی که احتیاج به علم داشته باشون بعد از میکن. این عرض کنم به خدمت شما، پس بنابراین این وجوب در روایات، وجوب تعلق در روایات آمده، لذا خودش بالاخره یه وجوبیه، وجوب برخواسته از ادله تعلق. حالا نه، وجوبی که از روایات آمده، روایات غیر از اون وجوب مقدمیه، اون وجوب مقدمی عقلی بود یا شرعی به ملاک مقدمیه یا به ملاک حکم عقل به احراز امتصال. حالا ما غیر از اینا یه چیز دیگه هم داریم و نه کار رسن کن بعد یه وجوب دیگه. حالا آقای خویی که میخواد شما رو بفهمید چون چه میخواد بگه، میخواد بگه نه به ملاک اول نه به ملاک دوم، و به چی؟ به ملاک نه به ملاک سوم که در روایات بوده. خود که بگو چه بایی داری از گفتن کلمه‌اش؟ به ملایی که این که روایات امر کردن به تعلم، تعلم ایوان جاهل تعلم، اینو تو روایات داریم یا نداریم؟ این که در روایات آمده دیگه نگفته برای چه و به چه علم امر کردن، امر لفظی داریم در ادله نقلیه. پس ما بنابراین نیازی به اون وجوب مقدمی که به حکم عقل، یا اون که احراز نمیدونم امتثال که باید به حکم عقله، اونا یه وادیه دیگه، اونا برای خودشون، ما از اونا بالاتر داریم. اون این است که در ادله شرعیه امر آمده به تعلق، پس این وجوب تعلق. یعنی اگر ما اون وجوب مقدمی نمی داشتیم بازم واجب است. احسن و تکلیف دیگه و تفاوت هم دارد، تفاوت هایی هم دارد، ملاقاتی هم ندارد، نه مؤکد اونا هستن، ولی تفاوت هایی هم دارد، تفاوت های خیلی واضح و قشنگی. و اون این است که اگر وجوب مقدمی شد، با مثلا فرض کنید اون واجب مشروط به وقت، قبل الوقت دیگه وجوبی نه وجود نداره. پس اگر به ملاک مقدمیت باشه، قبل الوقت نباید واجب باشه تعلق. برای چه؟ برای تو هنوز وجوب نیامده. آیا قبل الوقت تعلم واجب نیست نسبت به احکام شرعیه؟ مثلا آدم نماز که بلد نیست قبل الوقت واجب نیست؟ پس به چه ملاکیه؟ اگر به ملاک اون مقدمیت معهود بود، تا وجوب ذل مقدمه نیامده وجوب مقدمه نمیاد. و حالا که ما میدانیم بر هر مسلمانی واجب بر احکام شرعیه شه و متعلقات اونها را که محتاج به تعلم هستن یاد بگیره، چه وقتشون داخل شده باشه چه نشده باشه. برای اینکه اگر هم وقت داخل نشده، بالاخره محتاج به اینا، برای اینکه اون وقت ضیقه و این فرصت کمیست، یاد نمیگیره تو اون وقت محدد، ولذا از قبل واجب بره یاد بگیره. اگر از ما بپرسن به چه دلیل، ما دلیل علی ذلک تو وجوب مقدمی، فرع ذل مقدمه است، تا وقت ذل مقدمه داخل نشده خب معنا نداره واجب بشه. جوابش این است که برای این که وجوب تعلم در خود روایات ادله شرعی خودش واجب شده، یکی از واجبات بر مسلمانان تعلمه و همیشه تعلم احکام، تعلم متعلقات احکام. خیلی خوب، اینه مطلب. البته یه راههای دیگه هم داره برای وجوب قبل الوقت، اگر هم مقدمی باشه از باب ملاک ملزم، یعنی علم مثلا غرض ملزمی هست در وقت معین که اگر از قبل انجام ندیم تفویت میشه و عقل حکم میکنه و اونم یه راهیست. بله همینطور از شبت به خدمت باشه، اونم یه راهه، لیکن ما که ادله تعلم را داریم اطلاقشون شامل میشه. خالا محقق خویی میفرماید این وجوب تعلم که در روایات آمده چند رقم معناش کردن. بعضی قائل شدن که وجوب ارشادی، بعضی قائل شدن که وجوب مقدمیه، همین که تو روایات آمده، بعضی قائل شدن که وجوب طریقیه. حالا ما یه عرض مختصری دیروز اشاره کردیم، نگفتیم امروز کمی بازش بکنیم خیلی مختصر، اون است که وجوب طریقی را اگر قائل بشیم در ادله تعلم نسبت به احکام، تعلم احکام قابل گفتنه، اما نسبت به تعلم متعلقات احکام قابل گفتن نیست. چرا؟ این چراش احتیاج دارد به تجیه کمی دقت بفرمایید برای اینکه ببینیم وجوب طریقی یعنی چه. اگر معنی وجوب طریقی را فهمیدیم اون وقت این عرض ما روشن میشه. معنای وجوب طریقی این است چاره مقدس میاد یه چیزی را واجب میکنه و اون را به ما ایصال میکنه، که عرفاً و عقلاً ایصال این وجوب به منزله ایصال اون وجوباتی است که به ما نرسیده و ما نسبت به اونا جاهلیم. برای چه ای کار میکنه؟ برای اینکه اونا را منجز کنه. خب یه وجوباتی هست که اینا به ما نرسیده و حیث اینکه نرسیده اینا منجز نیست بر ما، قرعه قابل بیان میتونیم که این نفسه درباره اینا جاری کنیم. خب شارع میخواد جلوی ای کار بگیره به خاطر اینکه اینا داره یه ملاک مهمی و میخواد کاری بکنه که شما قرعه قابل بیان جاری نکنید و معذور نباشید. و احتیاط او چیکار میکنه؟ میاد و احتیاط رو واجب میکنه و احتیاط واجب میکنه نسبت به اون احکام، احکام مجهوله، و این وجوب احتیاط رو درباره اونها به شما ابلاغ میکنه. وقتی که این وجوب احتیاط به شما ابلاغ شد و ایصال شد، اون احکام مجهول منجز میشود. برای که درسته که خودشون واصل نشدن، اما وجوب احتیاط درباره اونا که واصل شد به منزله ایصال اوناست. شارع خودشونو واصل نکرد به ما، اما به ما گفت که احتیاط بکن درباره اونا. همین که به ما گفت و فهمیدیم که شارع احتیاط درباره اونا واجب کرده، آیا دیگه میتونیم قرعه قابل بیان جاری بکنیم؟ قطعا نه. پس بنابراین این وجوب احتیاط می شود وجوب طریقی، برای اینکه این وجوب احتیاط ایصالش باعث تنجز احکام مجهوله می شود، با اینکه اون احکام مجهوله واصل نشدند به انفسها، اما وجوب احتیاط ایصالیست برای اونها، یک نحوه ایصاله و باعث تنجیز اونها میشه. پس این یک راهیست برای شاره که گاهی از رخادی احکام مجهولهی داره و یه قضی دقدقه داره از بابت اونا که شما یه قرعه قابل بیان جاری بکنید و همه شونو زیر پا بذارید، اون وقت از طریق این وجوبات طریقیه جلوی کار میگیره. یکی از این وجوبات طریقیه ایجاب احتیاطه، یکی از جمله اینا ایجاب تعلمه. ایجاب تعلم که کرد هم همین خاصیت داره. خب یعنی میگه که بله، خب یه سری احکام هست که شما اینا رو بلد نیستید، اطلاعی ازشون ندارید. چون اطلاعی ندارید ممکنه چیکار بکنید؟ ممکنه اساس رو برای جاری بکنید، اما واجب میکند بر شما تعلم را و فحص را که راه را ببنده و شما مجبور بشید فحص بکنید و قرعه قابل بیان جاری نکنید. این هم میشه یه نحوه وجوب طریقی. خیلی خوب، نه دهم دو راه. یک راهش این است که عقل نگوید، یک راهش هم این است که خود مولا بیاد بالاتر از عقل، مؤکد عقل، خودش فحص را واجب بکنه. وقتی که فحص را واجب کرد دیگه خودش بالاتر از حکم عقل به عدم قول. حالا اون ممکنه جای بحث باشه، اما این دیگه راه بحث همه چیز هم سرد میکنه. وقتی خودش رو باید تعلم بکنید بگه قطعا شما معذور در ترک فحص نیستید. بله خود جواب داد. نه بله میکنه، ده همین همین که عرض کردم اون شله، یعنی به این سفترش میکنه مولا که میگه بله منبعث نشه یا عقلش نرسه، بالاخره جای شکه که چه بشه. مولا به خاطر دغدغه زیادی که داره میاد تعلم رو واجب میکنه، یعنی واجب میکنه بر شما فحص. وقتی فحص بر شما واجب کرد دیگه قطعا شما قبلا بیان قبلا فحص نمیتونید جاری بکنید. پس این چه میشه؟ این وجوب تعلم میشه و به این معنا که گفتیم میشه وجوب طریقی. که دیگه هم شما نکنیم که تحصیل حاصل مواب این که عقل هم قائل حکم میکنه به خاطر این که عقل متزلزله، این دیگه بیان مولا کاملا مؤکد و مستقر، این شبهی درش نیست. پس وقتی تعییج وجوب تعلم را به ما ایصال کرد، راه رو بر ما بیبنده، ما دیگه هیچ اصول ترخیصی حق اجرا نداریم قبلا، این میشه وجوب طریقی. خب به این معنا خب قائل شدن که وجوب تعلم وجوب طریقیه. اگر که به این را قبول کردیم و از اشکالاتش هم صرف نظر کردیم، ولی ایراد ما و عرض ما اینه که این به این معنا قابل انطباق بر کجاست؟ بر خود اصل حکم. مثل چه؟ مثل اینکه ما وجوب قرائت را وجوب قرائت بهمون نرسیده، که چطور مثلا اگر نرسید، خب وجوب صلات نرسیده، وجوب قرائت اصل الوجوب به ما نرسیده، شارعه میگه که تعلم بکن راجع به این وصول، این وجوبی که به نرسید باعث تنجزش میشه. اما فرض کلام در معمور به چیه؟ اینه که وجوبش رسیده، یعنی ما میدانیم که اصل نماز بر ما واجبه، ما میدانیم که قرائت حمد سوره در نماز واجبه. چیه نمیدونیم؟ کیفیت نماز نمیدونیم، خوندن قرائت را بلد نیستیم. پس بنابراین اینجا اصل حکم به ما واصل شده، یعنی اصل وجوب القرائه، پس وجوب القرائه را میدانیم و منجز هم است، لیکن کیفیت قرائت، یعنی محل بحثمون اینجاست که کیفیت قرائت را بلد نیستیم. اینجا بگیم وجوب این تعلم تنجیزیه برای این طریقیه، خواهی طریقی باشه معناش اینه که اومده برای تنجیز، برای تنجیز چه اومده؟ برای تنجیز وجوب قرائه، وجوب قرائه، اصل وجوب قرائت خب ما بهش علم داشتیم، وقتی که بهش علم داشتیم از اول میدونستیم قرائت بر ما واجبه، وجوبشه که میدونستیمه، پس اون وجوب براده ما منجز بود به خاطر اینکه ما شکی در وجوب قرائت نداشتیم، خود قرائت را کیفیتش بلد نبودیم، اما وجوبش که بلد بودیم. پس چون وجوبش را بلد بودیم، وجوب اون قرائت یا اون صلات یا هر عملی که بود به خاطر اینکه بهش علم داشتیم خودش که منجز بود، اختیاری به تنجیز نداشت. چیه ما بلد نبودیم؟ متعلق، متعلق این وجوب را که خود نحوه قرائت باشه، و الا اینکه مولا گفته واجب کرده شما باید قرائت بکنید تا سلام، اینو میدونست. چیه نمیدونستیم؟ کیفیت قرائت نمیدونست. حالا اینجا بگیم وجوبش طریقیه، یعنی که برای اینکه ما علم داشتیم به وجوب قرائت، با علم به وجوب قرائت خود وجوب قرائت بر ما منجز بود، منتها ما قدرت بر امتثال نداشتیم چون کیفیت قرائت رو بلد نبودیم. پس اون وقت دیگه اینجا نمیشه باید بگوییم وجوب طریقی، وجوب طریقی برای تنجیزه. و حالا اینکه ما اینجا خودمون علم به وجوب قرائت که داریم، دیگه خودش از اول منجز بوده، دیگه معنا نداره تنجیز المنجز. چیزی که بلد نیستیم کیفیت القرائت، نه اصل وجوب قرائت. فاصل وجوب قرائت کان معلوم لدینا ولهذا کان منجزا علینا، احتیاج به منجز دیگری نداشت. فلهذا در چنین مواردی که جهل ما نسبت به متعلق وجوبه و نسبت به مأمورم به این بلد نیستیم، دیگه معنا نداره اینجا بگیم که وجوبش طریقیه، وجوب تعلمش طریقیه، اینجا دیگه وجوبه که چیز دیگه باید باشه. پس این هم عرض ما در این زمینه که قهرن دیگه وجوب طریقی که نشه چه وجوبی میشه؟ ما علم به وجوب قرائت داریم اما قادر به امتثال نیستیم. چرا؟ چون کیفیت قرائت بلد نیستیم. خب خود به خود میشه وجوب مقدمی، چون توقف داره امتثال برای این یاد گرفتن، پس میشه به وجوب مقدمی. و اما بحث بعدی میفرماید که ولا یجوز له الدخول فی الصلاة قبل التعلم، این هم که گفتیم و معلوم، چون دیگه اگر عرشت به خدمت باسات شما وقتی که تعلم واجب شد، خود واجبی که ترک بکنه ما دیگه جایز نیست، جایز انسان واجباتش را ترک بکنه؟ لا یجوز، ترک تعلم کرده کار حرام کرده.
بعد احکام که
فسحت چیه؟ خبته چیه؟
قرآن
بالاخره همون امرشت میدونیم که ما باید سر خب نه تکلیف وضعی نداره دیم قرآن نه ذات قرآن صحیح هست یعنی یا که نعبد و یا که نستعین دیجاده واجب و علم هم داریم که با چیش واجبه صحیحش واجبه ما مصداق صحیح را نمیدانیم بگیم مصداق صحیح چیه اینه نمیدونیم و الا اینکه اصل صحیح کردن ما هست که اینه میدونیم مصداق را نمیدانیم این مصداق که حکم شرعی نیست من فلا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بهم ملحونة حالا یک بحث دیگری که اینجا داریم این است که اگر وقت ضیق باشه برای تعلم و فرض این است که آقا هم بلد نیست حالا چکار بکنه تا بخواد تعلم بکنه خب وقت از دستش رفته نمازش قضا شده می فرماید که به همون نحوه ملحونی را که بلده باید انجام بده کما اینکه این مسئله خیلی محل ابتلاس در نماز طواف که سوال میکنن چیکار باید بکنیم وظیفه اصلیشون این است که تعلم بکنن اگه بعد از تعلم بازم بلد نبودن همون ملحون خودشون رو باید بخونن تجربه بدن احتیاط بکنن مثلا به جماعت هم بخونن یا نائبی هم بگیرن اما واجب اولی عبارت هست که خودشون هر طور میتوانن بخوانن. خب حالا ببینیم مد دلیل علی ذلک چرا میگیم مد دلیل علی ذلک؟ برای اینکه مقتضای قاعده اولیه این است که اگر انسان یک عملی برش واجب بود و عاجز بود از انجام اون عمل مقتضای قاعده سقوطشه. و چرا اینجا ما میگیم که این ملحونت رو باید انجام بده؟ برای اینکه اگر یادتون باشه در مباحث صلات مباحث دیگری که داشتیم قبلا این مطرح بود که از صلاتو لا تسقط به حال ولی آزا وقتی هم آدم عاجز شد از بعضی اجزایش و شرائط در سایر واجبات مقتضای قاعده سقوط در صلات هم مقتضای قاعده اولیه سقوطه اما چون علم داریم به اینکه از صلاتو لا تسقط به حال یه قاعده ثانویه داری و اون این است که همون جزئی یا شرطی که معجوزان عنه خودش ساقط میشه اما اصل صلات ساقط نمیشه این قاعده ثانویه است در باب صلات ما به این قاعده ثانویه که فی طیات الفقه عرض شود این را بهش رسیدیم و دیگه ضرب القاعده کردیم و سد ثغورش کردیم دیگه شک و شبهی در بارش نداریم این هستی توجه فرمونید بله صحیح هم داریم علا حال خیلی خوب ولا تدع الصلاة علا حال چه میگه؟ میگه حتما نماز باید بخون خب بعدش این دوتا را ذنب به هم دیگه میکنیم و یه قاعده استخراج میکنیم و بالاخره خب ما عجز از جز داریم عجز عجز و مقتضای قاعده سقوط کله از اون طرف این دارد که المستعاذة لا تدع صلاتها على حاله که ازش در آوردیم از صلات لا تسقط به حال جمع که میکنیم اینها را که از توش در میاد اینه که اون المیسور لا یسقط به ناسوری یعنی اون چیزی جزئی یا شرطی که متعلق عجزه خودش ساقط میشه اما بقیه صلات را باید بیاورید چرا لأن الصلاه لا تسقط بها عرض می شود خب حالا یه راه های دیگری هم داریم برای اثبات این مطلب یعنی خوندن همین ملحون را بخونه چون که یک احتمالی هست اینجا در ما نحن فی که این ملحون این باعث بشه که یعنی خودش از موانع باشه چون باعث اینکه یک کلمه باطلی است در نماز کل نماز باطل کنه پس یه آدم که الان عاجزه از اینکه تکبیر سال صحیح را بیاره یک احتمال این است که بگیم تکبیر ازش ساقط یا مثلا فرض کنید نماز رو باید بخونه از باب الصلاة لا تسقط به حال اما این کلمه غلط در نماز خراب نمی کنه یه کلمه غلطی دیگه پس وقت شاید این احتمال هست یعنی اگر ما اون ادله را اقامه نکنیم که گفتیم جزئی یا شرطی که معجوزان حال قرار گرفته، خب خودش باید ساقط بشه، نه اینکه این غلط را بخونیم باعث بشه که کل نماز خراب بکنیم. اذا دار الامر فبه ای دلیل ما باید این ملحون را بیاوریم؟ و این ملحون او واجب اولیه خو نیست، یه چیز ملحونیه، بعد این ملحون ممکنه ضرر به بقیه نمازم میزنه برای اینکه غلطه، یه کلمه غلطی در نماز به کار ببره آنه و باعث بشه که نماز خراب بشه. بله احتمال تشریعش هم هست، ولی برای اینکه مثلا مأمورون به عبارت مثلا بوده از الله اکبر، مثلا به قول ابو حنیفه میگه الله اعلم جای الله اکبر مثلا، خواهی تشریع. پس اینجا بالاخره محتاج هستیم به این ادله خاصه. حالا یه ادله خاصه رو بخونیم. موثقه سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال تلبیت الاخرس و تشهد و قرائت القرآن فی الصلاه تحریك لسانه و اشارته به اصبعه. یک روایت دوم موثقه مسعدة ابن صدقه قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام سمعت جعفر ابن محمد عليه السلام يقول إنك قد ترى من المحرم ومن العجم لا يراد من ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح. اینجا امام علیه السلام می فرماید از کسی که محرم باشه، محرم گوش میدید، محرم یعنی چه؟ یعنی ما محرم؟ محرم یعنی اون اعرابی که محروم بوده از آمدن شهر. آره یه بدوی که محروم شده از آمدن شهر، یعنی خیلی بی سواده، و همچنین از عجم که زبانش جاری نمیشه. میفرماید که آیا شما فکر میکنید که تکلیفشون با یک عالم فصیح مثل همه؟ خدای تبارک و تعالی اون چرا که از یک عالم فصیح میخواهد اون را از محرم، از اون اعرابی و از عجم نمیخواهد. پس این هم یک روایت که دلالت واضحی داره. بعد هم حضرت اخرت را هم قیاس میکنن به اینها. بسیار پس اون چیزی که از اونا میخوای، یعنی اگر اونا زبونشون نمیچرخه یا بلد نیستن، البته تعلم واجبه. اگر تعلم کردن و باز یاد نگرفتن، خود یه مشمول یه حدیث، اون چیزی را که خدا اینا زور خودشون رو زدن، هر چه در توانشون بوده کردن، دیگه از این بهتر نمیتونن بخونن. خیلی خوب، همین مقدار یه کافیه طبق این روایت. شد موثقه مسعدت ابن صدقه باب 59 از ابواب القراءت فی الصلاه حدیث دوم. اینا این ادله خاصه خیلی خوبه. از راهایی که خدای خویی قبول داره از اون راه، بالاخره تو تعابیرشون مرکرد دیگه این مسعده را موثقه تعبیر میکنه نداشه. عرض میشه باید خدمت یه مصدق ابن صدقه داریم و یه مسعدت ابن صدقه. آره ظاهرا مسعده یه کمی اقواس از مصدق. برحال عرض شود به خدمت شما، خواه این دوتا روایت که دلالت دارن بر ما نحن فی. خب اون وقت آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یا روایاتی که داریم ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره و همچنین رفع مستر و الی و امثال ذلك، اینا به در نمیخورن. چرا؟ برای این که اینها دلالت میکنن بر این که اون چیزی که معجوز داره عنه ساقط، چیزی که اضطرار داریم توانش نداریم او ساقط، اما جایگزین شدن اون چیزی که می توانیم جایگزین بشه و تکلیف به اون پیدا بکنه دیگه در عدم نداره. رفع را میگه، ودع را نمیگه. پس ودع باقی مانده این نیاز به دلیل خاص داره، یعنی دلیل دیگه میخواد. الا رافع مصدر رو اله میگه اون دیگه، اون که نمیتونید دیگه ساقط تموم شد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف، اما اثبات تکلیف نکرده، رفع تکلیف کرده. ما الان هم میخواییم به باقی مونده. فلهذا این امر به این چیزی که میتوانیم انجام بدیم و امر احتیاج داره از همین ادله خواسته. خب این هر شبت نه خلاف قاعده، چون این که شما میفهمید باید تجزیهش بکنیم، جزجزش بکنیم، هر جزئی خودش جداگانه برطرف بشه، بقیه اجزا هم داره. این جز که الان نمیتونیم این بره پیکارش. این ولی باقی چی؟ باقی خواه از قبل هم داشتن هم و امرشون باقی بود. این اشکالش ارتباطیت اجزاه، چون اجزای صلات اینا واجب ارتباطیه. وجوب هر جزئی منتظر از وجوب کار، خودش استقلال نداره. تا اومدی ورش داری کل شده مثل یه جراحی که خون ریزیش خیلی زیاده، از سر انسان هم به طور کلی مثلا سر آدم را میخوره از بینش میبره. این جراحی یه جراحی مفوتیه. و صلی الله علی محمد و آله.